ما در خدمت مهمان محترمی هستیم جناب آقای رضایی که نویسنده، پژوهشگر تاریخ معاصر و دفاع مقدس هستند. جناب آقای شاداب عسکری که دعوت ما رو پذیرفتند و امروز در اولین روز دهه مبارک فجر 12 بهمن کنار ما هستند در استودیوی پخش.
آقای عسکری سلام، ارادتمند این صبح شما بخیر، ایام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. بندم تقارن دهه مبارکه فجر با میلاد آخرین ذخیره الهی رو خدمت شما و تمام مخاطبین محترمتون عرض تهنیت و تبریک دارم و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من فقط این نکته رو عرض کنم که آقای عسکری، به خاطر اینکه در حقیقت از زمان بهترین بهره رو ببریم، ما با اجازه شما و با همفکری شما و دیگر دوستان روایت انقلاب رو به دو بخش تقسیم بکنیم. از 26 دی ماه، فرار شاه از ایران، تا 12 فروردین، ورود تاریخی
بهمن،
12 بهمن اصحایی میکنم، ورود تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه به فرودگاه مهرآباد تهران، و بخش دوم از 12 بهمن تا 22 بهمن که منجر به اون حماسه شکوهمند شد. در ابتدای مقدمه ای از شما بشنویم راجع به این مقطع زمانی، بازه زمانی 26 دی تا 12 بهمن.
ببخش من اجازه میخوام از شما یه مطلبی رو بگم که قریب به اتفاق مردمیان نشنیدن یا اگر شنیدن فراموش کردن در مورد 12 بهمن. وقتش همین الانه، اگر نگم بعد دیگه زیاد موضوعیت نداره.
بفرمایید.
وقتی که حضرت امام تشریف آوردن و پا بر روی کشور ایران، زمین کشور ایران گذاشتن، یک سرتیپ ارتش شاهنشاهی به نام حسین فرجی برگشت گفتش که به احترام فرماندهی معظم کل قوا امام خمینی ایز خبر داد و بعد سلام نظامی داد. درست. و اطرافیان حضرت امام که تماما کارکنان نیروی هوایی بودن همینطور احترام نظامی گذاشتن.
درسته.
همونجا بیعت ارتش با امام قطعی شد.
بله.
همونجا قطعی شد. اون سرتیپ نیرو هوایی اون کار رو کرد، یه کار بسیار بزرگی بود در اون مقطع، در اون شرایط.
درسته.
که هنوز ارتش اون هیمنش رو داشت.
بله.
و اولین گاردی هم، یعنی اولین رینگی به اصطلاح که گارد محافظ حضرت امام رو در فرودگاه ایجاد کردن، کارکنان باز نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بودن.
بله.
که به صورت مسلح محافظت از ایشون رو بر عهده گرفتن.
بله.
سرکار خانم در بین صحبتاشون اشاره فرمودن که خب حضرت امام رفتن، مسیر بسیار شلوغ بود. بله. همونطور که در فیلم ها هم هست، یک بالگردی میاد و حضرت امام رو سوار میکنه و میبره. اون بالگرد هم با اراده شخصی خودش سرگرد سیدین ایشون بلند شد و بالگرد آورد. تبعاتش هم میدونست که اگر انقلاب به نتیجه نمیرسید و به هر دلیل و حکومت شاهنشاهی باقی میموند، این افراد بدترین عقوبت ها رو داشتن، ولی انتخاب کردن به خاطر اینکه باور داشتن امام.
بله، خیلی متشکرم. بله، این دوتا نکته شاید دوتا نکته هستش که کمتر مخاطبان ما شنیدن یا خیلی ها حتما نشنیده بودن. خیلی متشکرم. بریم سراغ روزی که شاه از ایران فرار کرد.
خیلی خوبه، این سوالتون خیلی قشنگه. خب امام اینطوری وارد شدن، شاه موقعی که میخواست بره قرار بود که یگان تشریفات براش ایجاد بشه. از روی وحشتی که داشت از نیروهای مسلحی که حالا دست پرورده خودش هم بودن، گفتش که این کار انجام نشه. قرار بود که 4 فروند هواپیما تا لب مرز هواپیمای شاه رو به اصطلاح همراهی کنن، محافظت بکنن. باز به همین دلیل لغو شد. گفتنیه که یکی از 2 از خلبان ها این تصمیم رو داشتن که اگر که در مسیر تونستن، چون خب الله یه مقدار محاسبات و برنامه اینا، هواپیمای شاه رو ساقط کنن و اگر نتونست حتی هواپیما خودشون رو بزنن به هواپیمای شاه و بندازن و ترتیب شاه رو بدن. و به همین دلیل شاه باز اجازه نداد که این هواپیما همراهیش بکنن. یک اتفاق روز 26 دی رخ داد که به نظر من دیگه فصل الخطاب بود. همه اون چیزهایی که مردم میگفتن و گفته میشد و در کتاب ها نوشته میشد با این رفتار و صحبت شاه به منصه ظهور رسید و از حرم نشمس یک بیانیه شد برای اون کسانی که حالا باز هم یک انقلتی در مورد انقلاب داشتن. و اون این بود که محمد رضا پهلوی خودش به صراحت گفت منتظر هستیم تا مجلسین رأی اعتماد به بختیار بدن، بعد از این که مطمئن شدیم رأی اعتماد گرفته ما بریم. یعنی همه چی فرمایشی بود، یعنی مطمئن بود این رأی اعتماد داده میشه، مطمئن بود مجلس مخالفتی نمیکنه، حتی حکم بختیار هم زکر. اصلا مشکل ملت ایران دقیقا همین بود. سهم ما چیه؟ سهم ما چیه؟
چه نکته ای رو اشاره کردین آقای عسکری. من اصلا توی حالا عذرخواهی میکنم میونه فرمایش شما، چون قرار هست که گفتگو داشته باشیم.
بله 100%.
و انشالله که این بخش مورد توجه دوستان هم قرار بگیر. من یه مطالعه زمینی که داشتم، حالا طی این سالیال که ما این ویژه برنامه ها رو میزنیم و به هر حال یه اطلاعات نسبی راجع به اون اتفاقات در اون سال داریم، رسیدم به این نکته که انتهاش میشه همین جمله شما، یعنی فاصله گرفتن از مردم و اخذ تصمیم گیری های مستبدانه و بدور از مطالبات حقیقی مردم در جامعه. این امر شاه و دستگاه حکومت پهلوی رو چنان از مردم دور کرد که حتی در اواخر اتفاقات و لحظه هایی که به پیروزی انقلاب نزدیک می شد، در آخرین سخنرانی محمد رضای پهلوی که از تلویزیون هم پخش شد، حتی شاه اذعان کرد که من صدای انقلاب شما رو شنیدم و قرار هست که از این پس آنچه که شما میخواهید در جامعه پیاده بشه و مطمئن باشید که حتما مطالبات شما. ولی به هر حال دیر بود، یعنی زمانی شاه به این نقطه رسید که خیلی دیر بود و مردم با بصیرت و آگاهی خودشون در کنار رهبری حضرت امام رحمت الله علیه تصمیم خودشون رو گرفته بودن و پای کار وایستادن تا 22 بهمن. استادم کنم
جناب رضایی، ببینین بیاد بیاریم سخنرانی حضرت امامو در سال 42. ایشون به شاه نگفتن برو، گفتن ما میخواییم کمکت کنیم، ما میخواییم تو بزرگ باشی. بله. یعنی پذیرش برای شاه داشتن. آقای شاه ما نمیخواییم تو زیر دست صهیونیست ها باشی، اینا دارن گولت میزنن، دارن از مسیح خارجت
یا تحقیر بشی.
بله. ولی وقتی که دیگه شاه به قول معروف تمکین نکرد و نخواست حتی مثلا صحبت بکنه، خب رویه عوض شد دیگه، یه حجتی بود برایشون که تموم شد. اما همون روزی که محمد رضا پهلوی اگه اشتباه نکنم 14 یا 15 آبان بود که گفت من صدای انقلاب را شنیدم و بعد عنوان گفت من به عنوان یک پادشاه مشروطه نمیتونم غیر از تعهد مثلا تعهد میدم که به این چیزایی که شما گفتین عمل کنم. به مدت 3 روز بعدش حکومت نظامی تشکیل شد. آقای حکومت نظامی تشدید شد، دولت نظامی برکار شد، ارتش بود از حالی اومد سر کار و 3 روز کشتار کرد. ببینین در حرف و عمل خیلی فاصله بود.
دقیقا.
چه بسا اگه همون مقطع مثلا یک حالا انعطافی دیده می شد، خب یه مقدار اصلا قضایی ها فرق می کرد، خیلی چیزا راحت‌تر انجام می شد. ولی تمامش صحبت بود، هیچ چیزی به منصه ظهور نرسید، هیچ چیز اصلا قرار نبود بپذیرن. میدونی فقط داشتن یک امتیازات خیلی مختصری از منظر خودشون میدادن که یه مقدار مردم آروم بشن، یه مقدار حرکت و
کنسرش
رو فروکش بکنه و باید. بعد مثلا بتونن اون هدف اصلی خودشون رو اجرایش بکنن.
که شاید یکی از اهدافشون، استاد عذرخواهی میکنم، فاصله انداختن بیشتر بین مردم و امام خمینی بود.
دقیقا.
با توجه به اینکه ایشون خارج از کشور حضور داشتن و اگر این اتفاق میافتاد شاید خیلی ها مثلا از ادامه مبارزات شاید دل سرد میشدن، اما مردم با توجه به آگاهیشون و هدایت های امام از خارج از کشور توسط اعلامیه هایی که به دستشون میرسید و نوارهایی که اینجا تکثیر میشد، اون آگاهی رو حفظ کردن و به این نتیجه رسیدن.
ببینید ما یه ضرب المثلی در کشورمون داریم، میگم هر آنچه که از دل برآید لاجرم بر دل نشین.
بله.
حضرت امام روحشون شاد، غیر از دادن اعلامیه و به اصطلاح پیام هاشون که ضبط میشد که حالا اونم به مشقت به دست ما میرسید، من اون موقع خودم 16-17 سالم بود، یادمه که مثلا یه اعلامیه که دست ما میرسید شب میرفتیم تو خونه هر کدومم 10 بار از روش مینوشتیم، بعد اینا رو پخش میکردیم فلان میکردیم، خیلی مشکلات جدی داشتیم، ولی کل ملت رو بسیج کرد. چرا؟ از دل برایت لاجرم بر دل نشه.
پس به اینجا میتونیم تکیه بکنیم، به این نکته توجه کنیم که انقلاب ما یه فرایند اجتماعی بوده، نشونه همدلی همه مردم با هم.
بله.
با یک رهبری واحد.
بله بله، حالا من در مورد اونم توضیح کامل خواهم داد.
تشکر.
ببینین شاه از روزی که پادشاه شد 1320 فرامینی که امضا میکنه همش مینویسه ما.
بله.
فرامینشون ما شاهنشاه محمد رضا پهلوی شاهنشاه آریامه اینو این کار میکنیم، این دستور رو میدیم، این کار میکنیم. شعار اون موقع چی بود؟ خدا، شاه، میهن. میهن ذیل شاه بود. شاه یک صدقه بود که انگار خدا به ما داده بود و یه منتی بود خدا بر سر ما گذاشته بود. اون به چشم مردم به ما نگاه نمیکرد، به چشم رعیت نگاه میکرد. در نگاه ارباب و رعیتی، رعیت هیچ جایی به غیر از قبول دستور نداره. معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، کتاب خاطرات اعلم رو بخونین، ای کاش من یادم بود و اینو با خودم یاوردم که مصداقی بهتون بگم. مثلا در مورد روشن فکران یکی از به اصطلاح عرایض شاهانه اینه که مگر اینها چه، خیلی عذر میخوام، نمیگم، سه نقطه هستند، اینها را همه را باید ریخت در یک توالت سیفون کشید.
عجب.
بعد مثلا در مورد کیش رفته بودن یه سندی بهش داده بودن، وقتی سند رو میگیره پرت میکنه و میگه کل کشور مال ماست، شما دارین سند یک جزیره رو به ما میدین. اون وقت اینو بذارین در مقابل حضرت امام، امام برمیگرده میگه که مردم ولی نعمت این انقلاب هستن، مردم صاحبان اصلی انقلاب هستن. زمانی که در بیت زهرا میفهمن من دولت تعیین میکنم، میگن من به کمک این مردم دولت تعیین میکنم. الان شما تمام فرمایشات امام خامنه ای رو توجه بفرمایید، تمام مرور بفرمایید، معاذ الله یک جایی ابراز قدرتی بکنن و در اون مردم اصلی ترین سهمو نداشته باشن.
درست.
بسیار.
بعد من وقت دارم.
بله بله.
بعد مثلا شما نگاه کن، چون من تجربه کردم، من 17 سال میگم حکومت پهلوی رو تجربه بله. کردم، ما هیچ رفتار مردمی که بر اساس باورهای خودشون باشه و دلخواه باشه نداشتیم.
بله.
اما در انقلاب ببینین همون موقع در رابطه با مراجع داشتیم، مثلا حضرت آیت الله بروجردی که به رحمت خدا رفتن چه تشییع انجام شد.
بله،
یا دیگر مراجع.
بله.
اما مثلا رضا شاه رو که میخواستم خاکش کنن، یه عده لات و لوت رو جمع کردم، دست دمدم دار و دست شعبان بی مخاب و اینا اومدن.
بله.
علت چی بود؟ علت این بود که حکومت پهلوی مردمی نبود، پشتوانه مردمی هم نداشت. و هیچ وقت مردم برایش مهم نبودن.
بسیار خوب.
خب خیلی متشکرم استاد عسکری عزیز، نویسنده، اهل قلم و پژوهشگر تاریخی. این بخش اول گفتگوی ما با مهمان عزیزمون در این ویژه برنامه بود که تقدیم حضورتون شد، از خاطراتی از 26 دی تا 12 بهمن 57. انشالله بخش دوم این گفتگو رو مفصل در لحظاتی دیگر انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
همچنان با ما همراه باشید. آب زنید راه را. خب همونطور که خدمت شما عرض کردیم، آبزنید راه را یه ویژه برنامه است به مناسبت اولین روز دهه مبارکه فجر، دوازدهمین روز بهمن ماه، و البته در سراسر کشور هم مراسم پرشوری برگزار میشه. از شهرستان ها آقای رضایی غافل نشیم، بریم سراغ گزارشگر محترممون در استان قم، خانم زهرا متقیان نژاد.
خانم متقیان نژاد سلام، ارادتمندی، وقت شما بخیر.
سلام خانم متقیان نژاد.
خب هنوز ارتباط اونجور که
خانم متقیان نژاد
سلام،
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود به شما همکاران محترم، خانم آدابی، جناب آقای رضایی و همه شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم از جای جای ایران که شنونده رادیو ایران هستید. فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و پیشاپیش نیمه شوال رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. خانم آدابی، آقای رضایی جاتون بله. چقدر خالی هست در شهر قم، خاستگاه انقلاب، که خب جای جای شهر ما به زیبایی آذین بندی و چراغانی شده، تلاقی که نیمه شعبان و عیاد شعبانیه داره با ایام الله دهه فجر. خب پرچم های سرنگ جمهوری اسلامی ایران در کنار پرچم های یا مهدی الذکنی واقعا چهره شهر رو بسیار نورانی و زیبا کرده. خب از ساعت ابتدایی صبح امروز هم در میدان روح الله، در بیت قدیمی امام خمینی رحمت الله علیه، که خب آب و جارو هم شده بود و پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران و حضور مردم ولایت مدار استانمون، مراسم دوازدهم بهمن ماه رسما آغاز شد و اتفاقات بسیار خوب و زنگ انقلاب که در مدارس هم نواخته شد و رسما ایام الله دهه فجر رو داریم جشن میگیریم. بله. در مدارس، دانشگاه ها، حوزه علمیه و همه جای ایران، که خب استان قم هم که به خصوص در این راستا همیشه پیشگام هست و خلاصه مراسم هایی رو در این زمینه برگزار میکنه که بسیار پرشور هست. و در کنارش هم که اشاره کردم، ما نیمه شعبان رو در پیش داریم که خب از مسیر حرم مطهر حضرت فاطمه مسعوده سلام الله علیها تا مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان، خیلی زیباتر آذین بندی و چراغانی شده. بلوار پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، مسیر 8 کیلومتری، و این رو اشاره بکنم که در این مسیر هم همیشه موکب‌های مختلفی برپا بود، اما به جهت این ایام موکب‌های بیشتری برپا شده. بله. چه به لحاظ حالا پذیرایی از زائران، چه به لحاظ فرهنگی، خیلی از حالا میشه گفت غرفه‌هایی که مربوط میشه به کودکان عزیز، بحث مشاوره، روایتگری، همه اینها کنار هم جمع شده تا انشالله نیمه شعبان بسیار پرشکوهی رو در استان قممون برگزار کنیم و میزبان زائران عزیز باشیم.
گرفتیم این مسئله رو که تلاقی در حقیقت دهه مبارک فجر و ایام الله شعبان،
ایام الله شعبان، واقعا این تلاقی بسیار زیباتر کرده چهره شهر رو. بله. و همچنین مسجد مقدس جمکران، حرم مطهر حضرت فاطمه مسعوده سلام الله علیها، کلا در استانمون و جای جای ایران و به خصوص استان ما، خلاصه همه چیز به هم دست داده تا ما در این ایام مدام جشن داشته باشیم. بله. خیلی از عزیزان هم امروز در سطح شهر موکب برپا کرده بودن به مناسبت 12 بهمن ما، داشت شیرینی و چای توزیع می‌کردن بین مردم و خیلی خوشحال بودن از اینکه ایام الله دهه فجر آغاز شده. و ما مردم ایران همیشه ثابت کردیم که این همدلی و همراهی رو در همه شرایطی داریم، چه شرایط بحران و ناراحتی. بله. چه شرایطی که الان هست، خلاصه آرامش و امنیت و جشنی که برپا کردیم کنار هم. و این رو هم اشاره کنم، در تک تک مساجد استان قم هم به مناسبت ایام الله دهه فجر، به خصوص بعد از نماز مغرب و عشاء، مراسم های مختلفی برگزار میشه در این راستا. حلقه های مهدویت و حضور پررنگ دهه 80 و دهه 90 کنار پیر غلامان، خلاصه اتفاقات خوبی که رقم میخوره،
صحنه های زیبایی رو رقم میزنن.
بله بله، لحظات بسیار ممنون. خوب، لحظات انقلابی، سرشار از اتحاد و همدلی
انشالله. خب خانم خیلی متشکرم از توصیف زیباتون و
درود بر شما.
انشالله که روزهای بسیار خوبی رو هممون در این ایام تجربه کنیم و این عید به هممون انشالله خوش بگذره. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. التماس دعا. سلام
و من در پایان از شما و همه هموطنان عزیزم دعوت میکنم که در این ایام فرخنده حتما به شهر مقدس قم تشریف بیارید که ما آماده ایم تا از مهمانان عزیزمون پذیرایی کنیم.
نایب وزیر ما هم باشین. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. صبحتون بخیر. عیدتون مبارک.
خدا حافظ.
آب زنید راه را این که نگار میرسد.
آب زنید راه را این که نگار میرسد. مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد.
آب زنید راه را این که نگار میرسد. مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد.
راه دهید یار را نه ده چار را کز رخ نور بخش نور نثار میرسد.
راه دهید یار را نه ده چار را کز رخ نور
دست آسمان قلقل ایست در جهان انبر و مشک می دمد صندوق یار می رسد.
شده است آسمان قلقل ایست در جهان انبر و مشک می دمد صندوق یار می رسد.
آب زنید راه
با ویژه برنامه آب زنید راه را همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت 9:52 دقیقه است و همچنان در خدمت مهمان محترممون جناب آقای شاداب عسگری، نویسنده پژوهشگر تاریخ معاصر و دفاع مقدس هستیم.
بله، در بخش اول گفتگو با ایشون رفتیم سراغ روایتگری همراه با حقیقت از روزگارانی نچندان دور که مردم این سرزمین حماسه آفریدند، یعنی از بازه زمانی 26 دی ماه 57 تا 12 بهمن. یکی دو تا نکته استاد عسگری اشاره کردن که باقی مونده، این بخش رو انشاءالله همراه ایشون تقدیم شما میکنیم. بریم برگردیم انشاءالله بعد از این بخش در فصل دوم میز گفتگوی این ویژه برنامه با آقای عسگری انشاءالله در خصوص 22 بهمن و همچنین ویژگی‌های شخصیتی امام رحمت الله علیه بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. استاد در محضر شما هستیم تا این نکاتی رو که در خصوص رسیدن به بازه زمانی 12 بهمن 57 هست از شما بشنویم و انشاءالله لذت ببریم.
عرض می‌کردم خدمتتون. حالا به هر صورت شاپور بختیار طی یه برنامه نمایشی انتخاب شد و شاپور بختیار سعی کرد که دست بذاره نقاطی که حساسیت مردم بیشتر بود. مثلا یکیش لایحه انحلال ساواک بود. این لایحه انحلال ساواک که تقدیم مجلس اینم شد و در 18 بهمن ما تصویبم شد، یه عوام فریبی بزرگ بود. در این لایحه یک ماده داشت و چند تا به اصطلاح تبصره. اون اصل ماده این بود که ساواک برای 2 تعطیل میشه و بعد این رفتارها و مثلا وضعیتهاش تعدیل میشه، بعد 2 دوباره تشکیل میشه.
عجب.
یعنی قرار
نبود، انحلالی در کار نبود،
اصلا انحلالی در کار،
یه تعلیقی در راه،
فقط به اندازه ای بود که مثلا یک در نوشابه باز بشه، یه مقدار گاز گرفته بشه، مردم آرام بشن، در رو بذارن و دوباره برخوردار بکنن. بعد یک اتفاق خیلی جالبی افتاد. شاپور بختیار برمیگرده در یه مصاحبه میگه من از حضرت آیت الله درخواست میکنم که 1-2 صبر بکنن برای بازگشت به ایران تا ما یه مقدار کارها رو مرتب کنیم، بعد ایشون تشریف بیارن. نقل از خود حضرت امام راحل هست که میگفتن وقتی که من این جمله رو شنیدم تصمیم جدی گرفتم برگردم.
بله.
و متوجه شدم که الان وقت برگشتن. خب اعلام فرمودن من میخوام برگردم.
بله.
قرار بود 9 بیان که حکومت نظامی و نیروهای مسلح رفتن با تانک و توپ و اینا فرودگاه رو بستن و اجازه ندادن، درگیری شد، مردم تظاهرات بسیار زیادی کردن و نهایتا دیگه مجبور شد دولت بختیار کوتاه بیاد و حضرت امام 12 بهمن تشریف آوردن. یکی از اتفاقات مهم دیگه که در این مقطع رخ داد و مردم متوجه شدن این بود که شورای انقلاب از آذر ماه تشکیل شده.
بله.
حالا دیگه به صورت علنی فعالیت خودش رو آغاز
کرد.
خیلی متشکرم. درود بر شما. ما در بخش دیگر باز هم در خدمت جناب آقای عسگری خواهیم بود. همچنان شما شنونده برنامه آب زنید راه را هستید. قرار شد که شما به این سوال ما هم جواب بدید و این جمله رو کامل کنید که من به عنوان یک ایرانی پایه‌کار ایران و انقلابم چون؟
عراقی را که ایزد برفروزد، هر آن کس فوف کند ریشش بسوزد. درود می‌فرستیم بر روح امام بزرگوار، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، او که تندیس اخلاص و شجاعت بود. ایشان می‌فرمایند پیروزی انقلاب هیچ ارتباطی به من نداشت، من یک طلبه هستم، پیروزی انقلاب پیروزی خدا بود.
من ایرانیم و پای انقلابم هستم، تا جان در بدن دارم، به پرچمم افتخار می کنم. 913-268.
متشکرم از 0921-3614 که نوشتن درخت تنومند انقلاب اسلامی با خون پاک انسانهای غیرتمند رشد کرده و ما باید از این آب و خاک محافظت کنیم. آقای پوریا نوری از اصفهان.
سلام، تبریک میگم جمهورالله طی فجر و این ایام خجسته رو، این سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب رو. جمله برنامه‌تون رو تکمیل کنم، من پای ایران هستم، پای این نظام هستم، چون به عنوان یک عضوی از مردم ایران 2 سال از جوانیم رو بابت به اهتزاز در اومدن این پرچم خدمت کردم. یعنی چی؟ یعنی از شیرازه جوانیم گذاشتم تا پرچم بالا بمونه، این پرچم تا زمانی که بدیم نسل صاحب از زمان بالا میمونه، چون ایران کشور امام زمانه.
آقای جوادپور محمدی، پاکبان شهرداری از مشهد، برادر خوبمون، نوشتن من پای کار انقلابم هستم، چون لحظه و ساعت ورود تاریخی امام را دوست دارم، چون امام رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب را از جان و دل دوست دارم.
من پای انقلاب هستم و این چرت و پرتی که بیگانگان میگن، این انقلاب انقلاب اصلیه و هیچ انقلابی روی انقلاب نمیشه، چرا که من پای انقلاب هستم به خاطر اینکه رهبرم دیگه بیگانگان دست دادن که ایرانو ببندن. یعنی آمریکا همچین نقشی داره، خیانتی میخواد. اینایی که شلوغ میکنن خائنن، دست آمریکا گذاشتن. من از انقلاب خودم دفاع میکنم تا این اتفاق نیفته که بخوام اینا انقلاب ما رو ببندن.
صفر 991-0569 هم نوشتن من به عنوان یک ایرانی پایکار ایران و انقلاب هستم، چون قیام ما و امام خمینی رحمت الله علیه ادامه قیام امام حسین علیه السلام برای حفظ دین است.
من یک ایرانی هم و وطن خودم رو دوست دارم. زرابی هستم از تهران.
من به عنوان یک ایرانی پای کار ایران و انقلابم، چون هرگز نباید بی تفاوت باشیم، اطاعت از خدا و رهبری را نباید فراموش کنیم. 991-569. من پای کار ایران هستم، چون رهبری فرزانه و توانا داریم، جانم فدای رهبر. آقای قربانی از نیشابور.
با سلام عرض ارادت خدمت همه ملت ایران. من پای کار انقلاب ایرانم، چون این انقلاب ادامه راه امامان ماست و باعث سربلندی و کشورم شده. درود بر ایران و ایرانی. مرسلپور هستم از زیره.
متشکرم از آقای